این خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مادر احسان منصوری یکی از دانشجویان زندانی میگوید پسرش را شکنجه کردند. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی آغاز شد. و وزارت خارجه پاکستان میگوید گروه جندالله ایرانی‌ها را به گروگان گرفته بود. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه 29 مرداد 1386 خورشیدی و 20 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم فریدون زرنگار فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام و عصر بخیر. اعظم تاجیک مادر احسان منصوری که از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که 4 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد، امروز در کنفرانسی در ارتباط با مسائل حقوق بشر در تهران گفت که فرزندش را شکنجه کردند و به زور از او اعتراف گرفتند. در کنفرانس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، شیرین عبادی و محمد سیف‌زاده وکلای از این کانون و شماری دیگر حضور داشتند. خانم عبادی گفت که هیچ حکومتی نمیتواند مدعی دموکراسی باشد در حالی که حق آزادی بیان مخالفان را رعایت نمی کند. مذاکرات هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام های ایران در تهران آغاز شد. این مذاکرات دو روزه در چارچوب توافق برای تهیه یک برنامه کاری در ظرف 2 ماه جهت پاسخگویی به ابهام ها در ارتباط با برنامه هسته ایران انجام می شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به یک شبکه خصوصی تلویزیونی در این کشور گفته است که گروه جندالله 21 ایرانی را به گروگان گرفته بودند. برخی مقام‌های امنیتی سیستان و بلوچستان در ایران هم دیروز عبدالملک ریگی را مسئول این گروگانگیری معرفی کرده بودند. عبدالله گول نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نتوانست در دور اول رأی‌گیری امروز دوشنبه حد نصاب لازم را به دست آورد. 341 تن از نمایندگان به عبدالله گول رای موافق دادند، اما این تعداد کمتر از حد نصاب 367 یا 2/3 آرا است که مطابق قانون اساسی ترکیه برای برگزیدن رئیس جمهوری در دور اول رای گیری لازم است. ژنرال محی‌الدین قوری از افسران بلندپایه ارتش افغانستان امروز دوشنبه گفت که 4 ایرانی مهندس ارتباطات به طالبان در ولایت هلمند افغانستان کمک می کنند. ژنرال قوری در گفتگو با بخش افغان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی افسود که هنوز روشن نیست که این 4 نفر توسط دولت جمهوری به افغانستان فرستاده شدند یا نه. دادگاهی در مصر 4 نفر را به جرم دست داشتن در بمب‌گذاری 2 سال پیش در بازاری در قاهره به حبس ابد محکوم کرد. 4 متهم دیگر از 1 تا 10 سال به زندان محکوم شدند و 5 نفر از جمله 2 زن نیز تبرئه شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز دوشنبه برای گفتگوهای 3 روزه با مقام‌های سوریه وارد دمشق شد. وزیران نفت، کشور، بازرگانی و منابع آبی عراق نوری المالکی را همراهی می‌کنند. دو طرف همچنین درباره مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و وضعیت آوارگان عراقی در سوریه گفتگو خواهند کرد. این اولین سفر آقای مالکی در سمت نخست وزیری عراق به سوریه است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز دوشنبه با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و همچنین طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی در بغداد گفتگو کرد.
با تشکر از فریدون زرنگار که مروری داشت بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. تا 1 تن از گروگان‌های جاده ایران شهر چابهار آزاد شدند. هیئتی بلندپایه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مسئولان ایرانی درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی در تهران هستند. تأثیر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روابط اقتصادی ایران و ایتالیا. بحث شکنجه شدن دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر همچنان ادامه دارد. امکان جلوگیری از بارگیری کشتی‌هایی که به مقصد ایران می‌روند در این باره بیشتر خواهیم شنید. همچنین از پناهجویان کرد ایرانی خواهیم شنید که مدت هاست در مرز میان عراق و اردن گرفتارند و دولت اردن به تازگی با ورود موقت این افراد به خاک اردن موافقت کرده است. همه اینها همراه با گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، 21 نفر از مسافران و رانندگانی که دیروز یک شنبه در محور ایران شهر به چابهار به گروگان گرفته شده بودند، با عملیات نیروهای امنیتی پاکستان آزاد شدند. گروگانگیری اخیر در جنوب شرقی ایران اولین نمونه از این دست نیست. نارامی‌ها در مرز ایران، پاکستان و افغانستان طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. برخی ریشه نارامی‌ها را نارضایتی‌های قومی می‌دانند و برخی تنها ناشی از حضور قاچاقچیان و گروه‌های مسلح در منطقه. با این همه، کارشناسان به این نکته بیش از هر چیز اشاره می‌کنند که بدون همکاری دولت‌ها با یکدیگر نمی‌توان گروگانگیری‌ها و خشونت‌ها را متوقف کرد. خشونت‌هایی که ممکن است به یک بحران بزرگ منطقه‌ای تبدیل شود. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
هنوز اندکی از ناپدید شدن دو جهانگرد بلژیکی در استان سیستان و بلوچستان و آزادی بی‌سر و صدای آنها نگذشته بود که دیروز در جاده ایران شهر به چابهار گروهی از افراد مسلح چند شهروند ایرانی را به گروگان گرفتند. بر پایه گزارش‌ها این گروه سوار بر خودروهایی بودند که به رنگ ماشین‌های نیروی انتظامی درآمده بود و از فاصله دور با ماشین‌های معمول پلیس تفاوتی نداشت. اما تنها یک روز از این گروگانگیری نگذشت که خبر آزادی گروگان‌ها نخست به شکل خبرهای غیررسمی در رسانه‌های ایران منتشر شد. ساعتی بعد معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت که افراد مسلحی که شهروندان ایرانی را گروگان گرفته بودند به خاک پاکستان فرار کرده بودند و بعد از مدتی با همکاری مقام‌ها و ماموران امنیتی پاکستان گروگان‌ها آزاد شدند. به گفته این مقام استانداری، نیروهای پاکستانی محل اختفای گروگانگیرها را محاصره کردند و با آنها درگیر شدند. از پاکستان و از گزارشگر رادیو افغانستان آزاد در این کشور بشنویم رسانه‌های پاکستانی در این مورد چه می‌گویند. فریدون ابراهیمی:
مقامات نیروهای سرحدی پاکستان تأیید کردند که در شهرک تربت در مربوطات ایالت بلوچستان امروز هنگامی که ربایندگان می‌خواستند این گروگان‌ها را به جای دیگر انتقال بدن، اونا را اشاره کردند که موترشان را اشاره کردند که توقف کنند، اما اونا در مقابل با سربازان سرحدی پاکستان آتش گشودند و تبادل آتش میان ربایندگان و نیروهای سرحدی پاکستان تا یک مدت طول کشید و در نتیجه این درگیری تونستند که 21 گروگان ایرانی را که در میان از اونا شمار از ماموران وزارت تعلیم ایران نیز شامل است، تونستند که از چنگ ربایندگان آزاد بسازند.
مقام‌های افغانستان کشور پاکستان و مقام‌های آمریکا کشور ایران را متهم می‌کنند که در خشونت‌های افغانستان دست دارند. از سوی دیگر برخی از مقام‌های استانی ایران پاکستان را متهم می‌کنند که به خانه امن آنچه اشرار می‌خوانند تبدیل شده است. در این میان به گفته افراسیاب خطک، تحلیلگر مقیم پاکستان، ایران و پاکستان رقابت در افغانستان را به حل مسائل امنیتی ترجیح دادند.
پاکستان و ایران متأسفانه نتوانستند تا هماهنگی ایجاد کنند برای سیاست‌های خود در افغانستان. امی رقابتی که داشتن متأسفانه امی رقابت را تعقیب می‌کنند و هیچ حاضر نیستند تا با یک دیگر مفاهمت داشته باشند. مگر در این ماجرایی که شما تذکر دادین، این امر خوشایند است که نیروهای امنیتی هر دو کشور با یک دیگر همکاری داشتند. این خطر مشترک هست برای تمام کشورهای منطقه و باید کشورهای منطقه با یک دیگر همکاری کنند.
خبرگزاری مهر در ایران گزارش داده است که در جریان درگیری‌ها با گروگانگیرها 28 نفر آزاد شدند و یک نفر جان باخته است. خبرگزاری فارس خبر از آزادی 21 نفر از گروگان‌ها می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران برای مدتی اشاره مستقیمی به نام گروه، گروه‌ها یا شخص ساماندهنده این گروگانگیری نکردند. اما در پاکستان بلافاصله پس از آزادی گروگان‌ها نام عبدالمالک ریگی در روزنامه انگلیسی زبان داون چاپ اسلام آباد به عنوان رهبر گروگانگیرها آمد. فریدون ابراهیمی و خبرهای منتشر شده در پاکستان.
نیروهای سرحدی پاکستان گفتند که یکی از گروگان‌ها هلاک شدند در جریان تیراندازی و اونا دانستند که دو رباینده را هم هلاک بکنند و هفته رباینده دیگر که مربوط به گروه عبدالمالک بگی میشه دانستند که 17 نفر از این گروه را نیروهای سرحدی پاکستان دستگیر بکنند.
اما چرا مرز سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران همواره ناآرام است و راه حل پایان دادن به این ناآرامی ها چیست؟ افراسیاب خطک، تحلیلگر در پاکستان، معتقد است بلوچستان و مرز مشترک هر سه کشور به یک منطقه تاکتیکی مهم تبدیل شده است که بسیاری از گروه های پیکارجوی مسلح در آن جمع شدند.
این منطقه که مرزهای هر سه کشور باید دیگر وقت میشه، جورشی های یا جنگجو های یک سیار مسلحانه را برای انداختن اطراف آتش پاکستان یک سیار عملیات نظامی صورت گرفت علی بلوچ ها. و طرف دیگر افراد جنگجو که در جنوب افغانستان فعال هستند آنها پایگاه دارند در بلوچستان پاکستان. این یک چیزی هست که تمام منطقه را نارام ساخته. متاسفانه تا هنوز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان نتوانستند در قبال افغانستان سیاست های خود را هماهنگ بسازند و با واقعبینی عمل کنند.
پس از درگیری‌های امروز برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان، خبری از حضور عبدالمالک ریگی در نبردها مخابره نشد. فریدون ابراهیمی، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
عبدالمالک ریگی مطابق معلوماتی که ما داریم و مطابق اظهارات مقامات نیروهای سرحدی پاکستان در این درگیری شامل نبوده و فقط کسایی که کشته شده ریگی خود شامل کشته شده ها هم نیست و دستگیر هم نشده.
استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر صحنه برخی اقدامهای خشونتبار و گروگانگیری‌هایی بوده است که مقامهای ایرانی می‌گویند قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار مسببان اصلی آنها هستند. در کشورهای منطقه این گروه‌ها با نام‌های مختلف خوانده می‌شوند: شورشی، افراطی و نظیر اینها. اما در همه موارد و با هر نامی فعالیت این افراد به شکل مسلحانه انجام شده است و در بیشتر موارد قربانیان اصلی شهروندان غیر مسلح بودند.
تازه ترین تحولات گروگانگیری ها در استان سیستان و بلوچستان ایران گزارش توماج تاهباز بود. یک هیئت بلندپایه از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مسئولان ایرانی به تهران رفته است تا راهی برای حل مشکل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی بیابد. این مذاکرات امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه 30 مرداد انجام می شود. ریاست هیئت آژانس را علی هاینونن معاون مدیر کل و ریاست هیئت ایرانی را جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی بر عهده دارند. آرمان مصطفی.
هدف از این مذاکرات به گفته مقامات ایرانی تعیین چارچوب حل و فصل مسائل باقی مانده در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است. این مذاکرات در پی گفتگوهای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در اوایل ماه ژوئن گذشته برگزار می‌شود و جمهوری اسلامی امیدوار است بتواند در یک مهلت 60 روزه در مورد یافتن چارچوبی برای حل و فصل همه مسائلش با آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق برسد. آیا می توان چون این توافقی را اگر به دست آید آغازی برای حل مسائل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی به شما را ورد؟ این پرسش را با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین در میان می گذارم.
این راه حلی بوده که روسیه و چین در برابر ایران و آژانس بین‌المللی اتمی قرار دادن، به این معنا که اگر آژانس بین‌المللی اتمی گزارشی به شورای امنیت بده مبنی بر این که تمامی برنامه اتمی ایران از شفافیت لازم برخورداره و تمامی سوالات و اطلاعاتی رو که ما می‌خواستیم و مورد پرسش ما بوده از طرف ایران پاسخ داده شده و هیچ گونه مسئله باقی نمونده که الان مورد تردید و شک ما باشه، بنابراین یه همچین گزارشی چنانچه از طرف آژانس صادر میشد دیگه دلیلی برای تشکیل شورای امنیت و صدور قطعنامه سومی نمی بود. ولی به نظر نمیاد که همچین مسئله الان به این مرحله رسیده باشه که همچین گزارشی آژانس بتونه بده، حدس من در این هست که ایران الان مایل هست در این صحبت‌هایی که میشه آژانس بپذیره که ایران به چه سوالاتی دیگه نباید جواب بده. یکیش همین مسئله غنی‌سازی هست که آژانس بپذیره در همین حدی که الان داشته این مسئله صلح‌آمیزه و نباید ایران قطع بکنه. این رو میخواد از قبل تعیین بکنه که من فکر نمی‌کنم مورد پذیرش آژانس باشه.
محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت این راه حل، منظور تعیین چارچوبی برای حل و فصل مسائل با آژانس و سپس پیدا کردن راهکارهای دقیق و مورد قبول طرفین برای اجرای آن راه حل، یک مسیر طولانی است و زمان کافی لازم دارد. آیا در این مدت 5 عضو شورای امنیت به اضافه آلمان منتظر می‌مانند یا کار تدارک پیشنویس سومین قطعنامه برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را تعقیب خواهند کرد؟
جلسه آینده قراره که در ماه سپتامبر باشه، یعنی چیزی در حدود یک ماه آینده باشه و این ترتیبی که ما میشنویم از تهران در یک ماه آینده مسئله آژانس با ایران حل نشده هست و همین دلیل هم برنامه گسترش تحریم‌ها در شورای امنیت مطرح خواهد شد. تنها امکانی که وجود داره این هست که باز هم مثلا به ایران یه مهلت 2 ماهه بدن برای اینکه روند غنی‌سازی رو در سطحی که تا حالا انجام گرفته به کلی قطع بکنه. برنامه ایران این هست که ما سطح کنونی رو نگه می‌داریم، از این بیشتر ادامه نمی‌دیم، یعنی تعداد سانتریفوژهامون رو همینقدر نگه می‌داریم، درجه غنی‌سازی رو همین در حدود 3.5-4% نگه می‌داریم. این مورد پذیرش شورای امنیت قرار بگیره و ما این رو گسترش نمی‌دیم. راجع به گسترشش بعد از گزارش آتی آژانس مجدداً با شورای امنیت صحبت بکنیم. این مسئله رو ایران میخواد باز بگذاره که با این وضعی هم که بخصوص فرانسه ایجاد کرده و شدتی رو که اونها نشون میدن، من حدس نمیزنم که این مسئله قابل حل باشه. به احتمال قوی برنامه گسترش تحریم ها از طرف شورای امنیت با کمی تأخیر انجام خواهد گرفت. ممکنه که حالا سپتامبر نباشه، 2 ماه بعد باشه، ولی مسئله قابل حل نیست از دید من.
مقامات جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای تیر ماه در تهران و اوایل مرداد ماه در وین را سازنده توصیف کردند.
دور سوم مذاکرات میان نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، گزارش آرمان مصطفی بود. تحریم‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در روابط اقتصادی ایران و ایتالیا تأثیر گذاشته است. شرکت نفت ایتالیا می‌گوید در حال حاضر گسترش حضورش در جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
پاولوس کارونی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایتالیا انی، که برای گذراندن تعطیلات تابستانیش در کورتینا در شمال ایتالیا به سر می‌برد، در حاشیه برنامه فرهنگی به خبرنگاران گفت: ما با وجود اینکه سالهاست در ایران حضور داریم و این همکاری تا کنون بسیار رضایت بخش بوده است، ولی در حال حاضر به هیچ وجه قصد نداریم حضورمان در این کشور را گسترش دهیم و برنامه نیز برای آینده در دست تهیه و بررسی نداریم. تنها چند هفته قبل پاولوس کارونی در جریان نشست مطبوعاتی ارائه بیلان سالانه شرکت اینی گفته بود برنامه‌های بسیاری برای گسترش حضورمان در ایران داریم و افزوده بود تحریم‌های کنونی به هیچ وجه مانع ادامه حضور اینی در ایران و یا گسترش این حضور به حساب نمی‌آیند. حضور ایتالیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از کشورهایی که به صورت ادواری در این نهاد عضویت پیدا می‌کنند و همچنین تغییر سیاست دولت روم در پیامد فشارهای افکار عمومی و هشدارهای آمریکا گویا بر روابط اقتصادی دو کشور تأثیرگذار بوده است. ایتالیا اگرچه هنوز هم مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا به حساب می آید، ولی اینچنین به نظر می آید که روابط تجاری و سیاسی تهران و روم رو به سردی می روند. در این روزها بانک های ایتالیا از قبول حواله های پولی به اسم شهروندان ایرانی ساکن جمهوری اسلامی ایران، حتی اگر مبلغ این حواله ها زیر 1000 یورو نیز باشد، امتناع می کنند. بانک سپه نیز از ماه مارس سال جاری توسط 2 کمیسار ایتالیایی بانک مرکزی این کشور اداره می شود و عملا قادر به انجام عمده عملیات بانکی نیست. بسیاری از سرمایه گذاری های ایتالیایی در جمهوری اسلامی ایران نیز متوقف شده اند. شرکت نووا پینیونه که قرار بود کارخانه در ایران برای ساخت توربین‌های مورد استفاده در حفاری‌های نفتی و گازی به راه بیندازد، به کلی از سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران صرف نظر کرده است و کلی قراردادهایش را یک جانبه فسخ کرده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که مادر احسان منصوری، یکی از 3 دانشجوی زندانی در ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی از مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر شکنجه فرزندش و 2 دانشجوی دیگر در زندان اوین انتقاد کرد. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران هستند که 4 ماه پیش به اتهام درج مطالبی در نشریه‌های دانشجویی خود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران موهن علیه اسلام نامیده‌اند بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بهروز کارونی می‌شنویم.
این 3 دانشجو پیش از بازداشت تأکید کرده بودند که مطالب مزبور در نشریه‌های جعلی با استفاده از آرم نشریات آنها انتشار یافته است. خانواده‌های این 3 دانشجوی زندانی اعلام کردند که فرزندانشان برای اعتراف به آنچه که بازجویان آنها می‌خواهند تحت فشار و شکنجه قرار دارند. مادر آقای منصوری که به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت وقتی این 3 دانشجو از سلولهای انفرادی بیرون آورده شده بودند اظهارات عنوان شده از طرف خود را تکذیب کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شدت هر گونه اتهام شکنجه در زندانها را رد می کند. با این حال گفته است که دادگستری تهران در حال تهیه گزارشی در مورد ادعاهای خانواده‌های دانشجویان زندانی است. خانم تاجیک پرسید چه کسی جرم آنها را ثابت کرده است؟ در مقابل کدام وکیل؟ زیر شکنجه و در سلول انفرادی؟ مادر احسان منصوری افسود آنها در حالی که پسر مرا از خانه به زندان می‌بردند کتک می‌زدند. همان زمان از بینی او خون می‌آمد. آنها به ما گفتند که دروغ می‌گوییم و ما باید از انجام مصاحبه خودداری کنیم. در همین ارتباط خبرنامه دانشجوی امیرکبیر خبر داده است که سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب استان تهران صبح دیروز یکشنبه در ملاقات با خانواده‌های احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در پاسخ به اعتراض خانواده‌ها که به او متذکر شدند فرزندانشان گناهی ندارند و تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است گفت چه کسی گفت آنها شکنجه شدند؟ من باید تشخیص بدهم که شکنجه شدند که میگویم شکنجه نشدند. ما هنوز شکنجه نکرده ایم که بفهمید شکنجه یعنی چه. تحت فشار هم اعتراف نکردند. نشریات مهم کار همین 3 نفر بوده و تا ندامت نامه ننویسند از آزادی هم خبری نیست. در همین حال به گزارش سایت ادوار نیوز، ارگان سازمان ادوار تحکیم وحدت، خانواده این 3 دانشجو در نامه‌ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با بیگناه دانستن مجدد فرزندان خود خواستار محاکمه علنی آنها شدند.
خانواده دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر از شکنجه شدن عزیزانشان در زندان خبر می‌دهند. گزارش بهروز کارونی بود. 164 نهاد و تشکل اجتماعی و سیاسی در خارج از کشور چند روزی سر اعتراض به موج تازه اعدام‌ها و تشدید فشار بر فعالان کارگری، جنبش دانشجویی و زنان در ایران دست به گردآوری امضا در اینترنت زدند. سوای این برخی از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان هم هشدار دادند که اگر منصور اوسانلو و محمود صالحی از زندان آزاد نشوند، امکان خودداری از بارگیری کشتی‌هایی که از بنادر جهان به سوی ایران در حرکتند بسیار زیاد است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در ایران روزی نیست که با موج گسترده دستگیری فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، محاکمه معلمان، فشار بر اقلیت‌های ملی، زندان و شکنجه، تعطیلی مطبوعات و فیلترگذاری سایت‌ها روبرو نباشیم. این بخشی از فراخوان یک حرکت اعتراضی است که تاکنون 164 نهاد اجتماعی و سیاسی در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، ترکیه و ایران از آن حمایت کردند. در این کارزار که تا 11 روز دیگر ادامه دارد، از وضع و موقع ناخوشایند منصور اوسانلو و محمود صالحی، 2 فعال کارگری در زندان نیز یاد شده است. یکی از 164 نهادی که از این کارزار حمایت کرده، فدراسیون اوروپرس در بلژیک است که سخنگوی آن آقای انور میرستاری از این حرکت اعتراضی بیشتر گفته است.
700 نفر هم به عنوان شخصیت و شهروند ایرانی، به عنوان نویسنده و فعال فرهنگی، سیاسی روزنامه نگار، زنان و کارگری و دانشجویان و حتی شهروند ساده این اعلامیه ما را امضا کردن. ما اعلام کردیم که تا آخر ماه اوت و اول سپتامبر اگه ممکنه تمام دوستان در سراسر دنیا این بیانیه ما را امضا کنن. ما تصمیم داریم بعد از پایان این فرصت این امضاها را برای سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران و دانشجویان ارسال کنیم، برای روزنامه‌نگاران بدون مرز، تمام مجامع حقوق بشری بین‌المللی، پزشکان بدون مرز و حتی داریم الان صحبت می‌کنیم که اگه ممکنه این امضاها را برای سازمان ملل، پارلمان اروپا هم ببریم.
آقای انور میرستاری از فعالان حزب سبزهای بلژیک و سخنگوی فدراسیون اوروپرس در بروکسل در ادامه این گفتگو به پیشنهاد تازه سندیکاهای کارگری جهان هم اشاره می کند و می گوید این سندیکاها پیشنهاد کردند که اگر منصور اوسانلو و محمود صالحی آزاد نشوند، امکان خودداری از بارگیری کشتی هایی که از بنادر جهان به سوی ایران در حرکتند بسیار زیاد است.
سندیکاها از ما میخوان که اگر ما مایل باشیم میتونن در بنادر اروپایی کشتی هایی را که به مقصد ایران میرن بارگیری نکنن و در نتیجه کشتی ها در اروپا مخصوصا در شهر آنتورپن خواهند ماند و این هشداری است برای جمهوری اسلامی که بهتره برای این که به اصطلاح کارها بیخ پیدا نکنه آقای اوسانلو و آقای محمود صالحی را هر چه زودتر از زندان آزاد کنن، وگرنه سندیکاهای بین‌المللی تجربیات حداقل 100 ساله دارن، متشکل هستن و این مسئله را رها نخواهند کرد و به احتمال زیاد ممکنه که اولین کاری که بکنن کشتی‌هایی که به مقصد ایران بار می‌برن بارگیری نکنن.
به مرز میان اردن و عراق می رویم. پس از سالها سرگردانی به نظر می رسد که چشماندازی برای پایان وضعیت اسفبار کردهای ایرانی که در مرز عراق و اردن گرفتار آمده اند دیده می شود. بهمن معالی‌زاده مسئول بنیاد نوروز که مدت زیادی است برای رهایی این پدرویان از این موقعیت تلاش می کند، در گفتگو با فریدون زرنگار به رادیو فردا گفت دولت اردن موافقت کرده است تا این افراد موقتاً وارد این کشور شوند و منتظر پذیرش خود از سوی دیگر کشورها به عنوان پناهجو باشند. بهمن معالی‌زاده:
آخرین خبر این استش که دولت اردن اجازه دادش که دو نفر که مریض هستند وارد خاک اردن بشن و صلیب سرخ داره کمک میکنه که این افراد، یک کودکی به نام کمار با مادرش و یک خانم دیگه که یه قده داره توی گلوشون، به اضافه یک از خانواده‌شون وارد خاک اردن بشن.
دلیل این که نهادهای بین المللی مدافع حقوق پناهجویان نمیتونن به اینا کمک کنن چی هست؟
دولت اردن میگه بیش از 1,000,000 پناهنده عراقی وارد خاک اردن شده و قبلن هم 1,200,000 نفر پناهنده فلسطینی در این کشور هستش و دولت اردن نمیخواد دیگه پناهنده قبول بکنه.
چرا نهادهای بین المللی مثل سازمان پناهجویان سازمان ملل و دیگر نهادها به اینها کمک نمی کنن؟
کمیساری پناهندگان در ژنو و در عمان و در عراق گفتن که این پناهنده ها به علت اینی که بین دو تا مرز اردن و عراق هستن به رسمیت اینا رو نشناختن و گفتن تنها راه حل برای این پناهنده ها برگشتن به شمال عراق هستش. شمال عراق محل امنی نیستش. هفته پیش بزرگترین عملیات تروریستی در عراق بیش از 400-500 نفر از کردهای ایزدی رو از بین بردن. بر همین صحبت ما با سازمان ملل چه در ژنو چه در عمان این بودش که شمال عراق محل آرامی نیستش برای فرستادن این 194 نفر.
چه چشم‌اندازی شما می‌بینین برای حل معضل این پناهجویان؟
هفته پیش پادشاه اردن از نخست وزیر آقای معروف بخیت خواستن که به این پناهنده ها رسیدگی بشه. در ملاقاتی که با وزیر کشور آقای عید فایز داشتم ایشان گفتن که اگر هر کشوری دیگه این افراد رو قبول بکنه چه 6 ماه تا 8 ماه ما اجازه میدیم که این افراد موقت وارد خاک اردن بشن، فقط برای ترانزیت، برای 3 ماه بتونن ترانزیت بشن از کشور اردن. من الان توی صلیب سرخ هستم، دارم عکس پناهنده ها رو میدم خدمت صلیب سرخ که برای اینا travel document اشو بکنن که از مرز بتونن وارد خاک اردن بشن.
شانس این هست که اینها از سوی کشورهای دیگه به عنوان پناهنده پذیرفته بشن.
ما با تماسی که با اداره مهاجرت سوئد داشتیم گفتن ما درباره این افراد اطلاع داریم و اگر سازمان ملل از ما بخواد ما میتونیم این افراد رو به فامیلاشون پیوند بدیم. بیشتر این افراد، این 29 خانواده که پشت مرز هستن، بیشتر فامیلشون در کشور سوئد، در نیوزیلند، در ایرلند و انگلستان هستن.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، فریدون زرنگار نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام، این دوباره. اعظم تاجیک مادر احسان منصوری، یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که 4 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد، امروز در کنفرانسی در ارتباط با مسائل حقوق بشر در تهران گفت که فرزندش را شکنجه کردند و به زور از او اعتراف گرفتند. مذاکرات هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران در تهران آغاز شد. این مذاکرات 2 روزه در چارچوب توافق برای تهیه یک برنامه کاری در ظرف 2 ماه جهت پاسخگویی به ابهام‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به یک شبکه خصوصی تلویزیونی در این کشور گفته است که گروه جندالله 21 ایرانی را به گروگان گرفته بودند. برخی مقام‌های امنیتی سیستان و بلوچستان ایران هم دیروز عبدالمالک ریگی را مسئول این گروگانگیری معرفی کردند. محاکمه نظامی رئیس بازجویان زندان ابوغریب عراق امروز در آمریکا آغاز می‌شود. در این دادگاه نظامی سرهنگ استیون جوردن به اتهام آزار زندانیان ابوغریب محاکمه می‌شود. عبدالله گول نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نتوانست در دور اول رأی‌گیری امروز دوشنبه حد نصاب آرای لازم را به دست آورد. ژنرال محی‌الدین قوری از افسران بلندپایه ارتش افغانستان امروز دوشنبه گفت که 4 ایرانی مهندس ارتباطات به طالبان در ولایت هلمند افغانستان کمک می‌کنند. ژنرال قوری در گفتگو با بخش افغان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی افسود که هنوز روشن نیست که این 4 نفر توسط دولت جمهوری اسلامی به افغانستان فرستاده شدند یا نه. دادگاهی در مصر 4 نفر را به جرم دست داشتن در بمب‌گذاری 2 سال پیش در بازاری در قاهره به حبس ابد محکوم کرد. 4 متهم دیگر از 1 تا 10 سال زندان محکوم شدند و 5 نفر از جمله 2 زن نیز تبرئه شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز دوشنبه برای گفتگوهای 3 روزه با مقام‌های سوریه وارد دمشق شد. وزیران نفت، کشور، بازرگانی و منابع آبی عراق نوری المالکی را همراهی می‌کنند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز دوشنبه با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و همچنین طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی در بغداد گفتگو کرد و واژگون شدن یک دیگ عظیم فلز مذاب در یک کارخانه آلومینیوم در شرق چین دست کم 14 کارگر را کشت.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با فریدون زرنگار. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا پیش از برنامه هفتگی نگاه تازه از شما دعوت می‌کنم به 2 گزارش توجه فرمایید. به گفته حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، حملات توپخانه‌ای جمهوری اسلامی ایران علیه روستاهای مرزی کردستان عراق ادامه دارد. منابع کرد عراقی گزارش می‌دهند بر اثر حملات توپخانه‌ای ایران، شمار زیادی از روستانشینان مرز حاجی عمران آواره شدند. امروز دوشنبه حکومت منطقه‌ای کردستان عراق حملات توپخانه‌ای جمهوری اسلامی را محکوم کرد. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در ترکیه.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان، طی 1 هفته گذشته بر اثر حملات توپخانه‌ای جمهوری اسلامی ایران علیه روستاهای حاجی عمران و پیشتر که با شهرستانهای سردشت و پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی ایران هم مرز است، زیانهای مالی قابل توجهی به مردم این مناطق وارد آمده و باعث آوارگی صدها نفر از ساکنین روستاهای مرزی شده است. دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان به نقل از ناظم عمر دباغ، نماینده حکومت منطقه‌ای کردستان در تهران، گزارش داده جمهوری اسلامی میگوید در مناطقی که هدف آتشباری توپخانه‌های نیروهای مسلح ایران قرار می‌گیرند، نیروهای مخالف نظام ایران حضور دارند. جمال عبدالله سخنگوی حکومت منطقه‌ای کردستان که در اربیل به سر می‌برد در تماس با رادیو فردا این ادعای مقامات جمهوری اسلامی را تکذیب می‌کند.
اما او خبرانی که تماند جا ولی می دکان بلاودم نوا خلچی تنگون دیک آواره بون دقازین و اوان اگر درین دبر پجاقی علم
در اخبار رسیده که در رسانه ها هم منتشر می شوند اعلام کرده این ساکنین چند روستا آواره شده و اکنون در قلادزه به سر می برند و آنها یعنی جمهوری اسلامی در صورتی که می گویند این توپ باران علیه پجاک و پکاکاست باید گفته شود پکاکا دارای پایگاه های ثابت نبوده و مدام در حال جابجایی و تغییر مکان است. آنها سرباز نظامی نیستند که در این مناطق حضور داشته باشند. این مناطق مرزی تحت کنترل ما و دولت‌های همسایه قرار ندارند. اما خاک اقلیم کردستان بر اساس قانون بخشی از خاک عراق است و عبور از مرزها چه از طریق نیروی زمینی و چه با توپ باران تجاوز و حمله محسوب می‌گردد که علیه حق حاکمیت بخشی از خاک عراق است. به همین دلیل ما نگرانیم و نارضایی خود را ابراز می‌داریم. اگر آنها جمهوری اسلامی میگویند پژاک و پکاکا در این مناطق حضور دارند، ساکنین روستاها چه تاوانی پس میدهند؟ تا کنون سندی دال بر وجود نیروهای پکاکا در روستاها به دست نیامده. چرا مرتکب اقدامی میشوند که در نتیجه آن ساکنین روستاها دچار زیانهای مالی شده و به عمق خاک کردستان عراق آواره شوند؟ برای مثال بخشی از این روستاییان به قلادزه رفته اند. دلیل اینها چیست؟ جمال عبدالله سخنگوی حکومت منطقه‌ای کردستان عراق در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید توپ باران امروز دوشنبه هم ادامه داشته و در این رابطه نارضایتی رسمی خود را به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ داشتند. ما به عنوان حکومت اقلیم کردستان از اولین روز آغاز توپ باران در جریان قرار داشته و از مناطق و مرزهای خود مطلع هستیم. در روزی که توپ باران شروع شده با ناظم عمر نماینده رسمی حکومت کردستان در تهران تماس گرفتم و ضمن محکوم کردن این توپ باران از او خواستم نامه اعتراضی را با عنوان حکومت اقلیم کردستان به جمهوری اسلامی ایران و طرفهای مربوطه تقدیم کند. مبنی بر آنکه ما این توپ باران را نادرست و ناروا دانسته و مایلیم از طرق دیگری به حل مشکلات پرداخته شود، زیرا در نتیجه توپ باران مرزها ناآرام شده و این در راستای منافع و مصالح هیچ یک از طرفین نخواهد بود. نماینده حکومت کردستان اعتراضنامه رسمی ما را به جمهوری اسلامی رسانده است. با این حال توپ باران تا کنون و امروز هم ادامه داشته، به ویژه در مناطق حاجی عمران. قبلا مناطق پشتر و قلادزه توپ باران میشد. از سوی دیگر اتحادیه میهنی کردستان ظهر دوشنبه 20 اوت هیئتی را برای بررسی اوضاع به منطقه اعزام کرده است. حملات توپخانه‌ای جمهوری اسلامی علیه مناطق مرزی کردستان عراق پس از درگیری‌های نظامی گروه مسلح پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان پکاکا با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه پیرانشهر شدت بیشتری به خود گرفته است. علی جوانمردی، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
کماکان از سرنوشت رابرت لوینسون، مامور سابق FBI که در روز 8 مارس در جزیره کیش ایران ناپدید شده است، اطلاعی در دست نیست. دولت جمهوری اسلامی میگوید هیچ اطلاعی از ناپدید شدن آقای لوینسون ندارد. با این حال وزارت خارجه آمریکا درباره ادعای ایران ابراز تردید میکند. کریستین لوینسون، همسر این مامور سابق FBI، در گفتگو با رادیو فردا ضمن ابراز نگرانی از وضعیت همسرش میگوید قصد دارد به ایران برود. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مصاحبه‌ای دارد با کریستین لوینسون که میشنویم.
آخرین باری که کریستین لوینسون با همسرش تلفنی صحبت کرد روز 8 مارس بود و رابرت لوینسون به او گفت که از دبی به جزیره کیش می رود و به مدت 24 ساعت تلفن همراه او کار نخواهد کرد و به ایمیل هم دسترسی نخواهد داشت. وی گفت که پس از بازگشت به دبی با او تماس خواهد گرفت. اما رابرت لوینسون به دبی باز نگشت و از آن زمان تا کنون هم خانواده او نتوانسته از هیچ گونه اطلاعی درباره سرنوشت او به دست آورد. کریستین لوینسون به رادیو فردا میگوید که داوود صلاح الدین که از سوی مقامات آمریکایی به اتهام قتل تحت تعقیب است و بیش از 25 سال است که در ایران زندگی میکند، به او گفته است که روز 8 مارس با همسرش در جزیره کیش ملاقات کرد.
And that person said that he himself was picked up to have his papers checked and that Bob was at the
صلاح‌الدین همچنین گفته است که ماموران پلیس درباره گذرنامه ایرانی او از او سوال کردند و او را با خود بردند. وی گفته است که پس از بازگشت به هتل رابرت لوینسون دیگر آنجا نبود. کریستین لوینسون میگوید همسرش برای گفتگو با داوود صلاح‌الدین و تحقیق درباره قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. وی میگوید همسرش شرکت خصوصی دارد و برای افراد مختلف تحقیقات انجام میدهد. کریستین لوینسون میگوید در چند ماه گذشته مرتباً با مقامات ایرانی تماس گرفته است، اما آنها گفتند که اطلاعی از سرنوشت همسرش رابرت لوینسون ندارند.
I wrote a letter to the president of Iran and he has not replied back. I have also been in contact with the Iranian mission to the UN and spoken to someone there.
کریستین لوینسون میگوید به محمود احمدی نژاد نامه نوشته است اما پاسخی دریافت نکرده است. وی میگوید با نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز تماس گرفته است و همچنین از وزارت امور خارجه آمریکا درخواست کمک کرده. و آنها از طریق سفارت سوئیس در ایران تلاش کردند درباره وضعیت رابرت لوینسون اطلاعی به دست آورند. کریستین لوینسون میگوید که اطمینان دارد که همسر او همچنان در ایران است.
I believe he is in Iran because the last time he was seen was with this gentleman Daoud and he has not been seen since and his
وی میگوید بر این باورم که وی در ایران است، زیرا برای آخرین بار با داوود صلاح‌الدین دیده شد و از آن زمان کسی او را ندیده و پاسپورت او هم در جای دیده نشده است و نام او هم در لیست مسافران در جای دیگری نبوده است. وی میگوید مقامات ایرانی گفتند که همسر او در ایران بوده است اما اطلاعی بیشتری در این مورد به او ندادند. کریستین لوینسون همسر رابرت لوینسون مامور پیشین FBI که در ایران ناپدید شده میگوید قصد دارد به ایران سفر کند علارغم اینکه مقامات آمریکایی در این مورد به او هشدار دادند.
I'm just a wife looking for her missing husband. I understand that the State Department has advised me against it.
وی به رادیو فردا میگوید من زنی هستم که به دنبال شوهر خود میگردد. میدانم که وزارت امور خارجه آمریکا به من گفته به ایران سفر نکنم، اما همسر من گم شده و من میخواهم هر طور که ممکن است او را پیدا کنم. خانم لوینسون در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا میگوید که 6 ماه گذشته برای او و 7 فرزندش بسیار دشوار بوده است.
They're very difficult. 2 weeks ago was my youngest daughter's 17th birthday. And I tried to make it a nice birthday for her. And even
کریستین لوینسون میگوید ماهای گذشته بسیار بسیار دشوار بوده است. 2 هفته پیش تولد دختر 17 ساله ام بود. سعی کردم که تولد خوبی باشد و هرچند که روز خوبی بود، شب که شد دخترم آمد و شروع کرد به گریه کردن و گفت که دلش برای پدرش تنگ شده. این تنها یک نمونه از مسائلی است که هر روز درگیر آن هستیم و هر روز امیدواریم روزی باشد که وی، یعنی همسرم، به خانه باز می‌گردد. کریستین لوینسون می‌گوید همسر او مرد قد بلندی است که حدود 1.84 متر قد دارد و حدود 130 کیلوگرم وزن.
Well, my husband is 6'4" and when he left here he weighed 250 pounds and he is a very outgoing man.
وی می‌گوید همسرش آدم خوشمشربی است که سر صحبت را با همه باز می‌کند. رابرت لوینسون 59 سال دارد. خانم لوینسون میگوید حتما با افراد مختلفی صحبت کرده است. وی میگوید از تمام کسانی که همسر او را در ایران دیدند و یا اطلاعی در مورد وضعیت او دارند، میخواهد به وبسایت helpboblevinson.com بروند و از طریق ایمیل اطلاعات خود را به خانواده او بفرستند. آدرس وبسایت www.helpboblevinson.com است. کریستین لوینسون میگوید اگر کسانی درباره سرنوشت همسر او رابرت لوینسون اطلاعی دارند می توانند اطلاعات خود را از طریق سفارت سوئیس در تهران نیز به او برسانند.
گزارش و مصاحبه گلناز اسفندیاری بود با کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، مامور سابق FBI که از 6 ماه پیش در ایران ناپدید شده است. نوبت می رسد به شنوندگان برنامه هفتگی نگاه تازه. با هم به این برنامه گوش می دهیم.
نگاه تازه. با سلامی دوباره به همه اونایی که امشب رو به نگاه تازه اختصاص دادن. سلام گرمی از دل گرمای آخرین نفسهای مردادی. در دل همین روزای مردادی خبر میرسه که الهه خواننده برجسته موسیقی اصیل و از خواننده های ثابت برنامه گلها درگذشته و ذهن ناخواسته به سراغ دیگر درگذشته های ماهای اخیر میره، از کارو برادر شاعر ویگن تا مهستی که پر کردن جاشون خیلی مشکله. حال و احوال موزیک پاپ داخل ایران هم زیاد خوب و خوش نیست. ما هم امشب راه دوری نمیریم و به همین مناسبت سراغ یکی از خواننده های پاپ ایرانی داخل کشور رفتیم و پای درد دلش نشستیم. امشب و در این نگاه تازه مردادی مانی رهنما با ماست.
تو این زمان با کسی افسانه رنگ سر مکن، هر کی میگه دوست دارم دروغ میگه
تا اونجایی که من میدونم کار تو استارت تو به طور جدی با ترانه مرسدس بود روی فیلمی از مسعود کیمیایی، که البته مثل اینکه اون ترانه هیچگاه روی اون فیلم قرار نگرفت اما آلبومش به بازار اومد. چطور شد اصلا این ترانه رو خوندی و گویا قبل از اونم تو کاری کرده بودی در قالب ترانه‌های تیم ملی با چند تا خواننده دیگه؟
بر فیلم مرسدس شروع بسیار بسیار خوبی برای من بود که با ترانه‌ای از استاد جنتی عطاری در ملودی و تنظیم خود آقای بابک بیات خیلی خیلی برای من اتفاق فرخنده‌ای بود، ولی متاسفانه سانسور شد و در روی فیلم نرفت. کنیم بعد از پسیم 6-7 سال تمرین و ممارست و آزاد شدن تقریباً موسیقی در اون فضا و فلان اینها، ما تازه موفق شدیم که در فیلمی اونم فیلم استاد کیمیایی به هر حال حضوری داشته باشیم که متاسفانه این حضور رو از ما گرفتم و شاید بتونم بگم که سالیان سال من خودم رو عقب، یعنی دیدم عقب افتادم از کار و این واقعا تاثیرگذار بود. از اونجا دیگه سانسورها پیدرپی در روی کارهای من و صدای من و اینها شروع شد و تاثیرات امروز هم ادامه داره.
چرا اون ترانه سانسور شد؟ چرا این سانسورا ادامه پیدا کرد؟ اونم روی کار کسی مثل مانی رهنما که توی اولین فستیوال موزیک پاپ توی ایران مدالیوم دریافت میکنه.
یک زمان خود این دوستان تم اومد گفتش که شما میتونید مشغول به کار بشید. ما از اون زمین های مسروکی که تمرین هامون رو میکردیم اومدیم بیرون و یک افق روشنی رو برای خودمون ترسیم کردیم، ولی متاسفانه بعد از گذشت 3-4 سال پس از عوض شدن دوره ریاست جمهوری قبلی ما میبینیم که اصلا سیاست مشخصی نیست، امروز باز هست فردا بسته. به هر حال خیلی این روزها مثلا این دو سال اخیر خیلی خیلی بیشتر بگونه که همه رو خوبنشین کردن و به قول من کار خیلی خیلی جدی در زمینه موسیقی نمیبینی، در عوض مثلا میبینی که دوستانی که مثلا مرثیه با مداحی و اینها میان مثلا موسیقی رو موسیقی با ترنس رو تحکیم میکنن و یک چیز جدید رو که با وجود رو گوش های مردم هم آسان میگیده.
حالا این محدودیت ها فقط سانسور ترانه ها رو شامل میشه یا نه دامنه وسیع تری داره؟
ببین شما فکر کن در این مملکت 70 میلیون نفری در پایتختش یک سالن برای کنسرت مناسب برای کنسرت، اولا که هیچ سالن نمیدن، ثانیا هیچ سالن مناسب برای کنسرت وجود نداره و همچنین اجازه هم نمیدن. مثلا شما یک سالن میلاد هست، یک سالن 2000 نفره، اگه امروز برید برای کنسرت بخواید براتون برنامه‌ریزی بکنید اصلا میگن که ما اجازه کنسرت رو به ما نمیدن، ارشاد نمیده. نیومدن بگن موسیقی حرام هست، نوع دیگه که مثلا برخودی سن مثلا سالن نمیدن به صورت زیر پی خیلی موسیقی رو مثلا دوستان میان 10 تا 10 تا مثلا تیپ هایی رو تکثیر میکنن میفرستن تو بازار، کل آلبومش رو مثلا تقریبا یه هفته جمع میکنن، ارشاد بعد از 10-11 آلبوم رو بهشون مجوز هم میدن و بعد مثلا کاری مثل کار بنده 3 سال پشت درای ارشاد میمونه.
صحبت شعر و غزل نیست، این صدا فریاد درده، آخرین خط یه قصه
سرگذشته نبرده. اینجا هیچ ترانه.
خیلی از طرفدارای تو عقیده دارن که تو به واسطه کارهایی که با بابک بیات انجام دادی به شهرت رسیدی، اما قبل از درگذشت آقای بیات همکاری تو با اون یه مقداری کمرنگ شده بود و یه جاهای شایعه های قوت گرفته بود که مانی با بابک بیات مشکل داره و بابک بیات حاضر نیست کار به مانی بده.
آخه موضوع اینجاست که من فقط و فقط و فقط با آقای بابک بیات کار نمی کردم. من هیچ وقت دوست ندارم که مثلا مونوپول شخص خاصی باشم. مثلا در همون روزهایی که با آقای بیات کار می کردم از طریق خود آقای بیات با جوانی آشنا شدم به اسم داریوش تقی‌پور که البته الان دیگه همسن و سال بنده است، یک دو سال اختلاف کمتر، و با هم کار کردیم و کار کردیم و دو نفر بودیم برخواسته از نسل اون روز روزگار خودمون و داشتیم کار میکنم. آقای بیات هم که داره تجربیات بسیار بالایی بودن و هم دوست من داریوش تقی‌پور از ایشون کسب فیت کردم و هم من خیلی بیشتر از ایشون. من دو تا آلبوم مثلا دو تا فیلم و دو تا آلبوم با ایشون کار کردم و دیگه خب احساس کردم که باید یک خواننده مونوپول بودن یا مونولوگ بودن زیاد جالب نیست. من مثلا در ساخت ملودی حتی مرسدس خیلی خیلی دخیل بودم. اصلا الهامی که آقای بیات در ساخت ملودی مرسدس گرفتن، ترم استکاتو خانی مقطع خانی رو در لحظات تمرین از من گرفتن. روزهای اول که کار می‌کردم بعد از مرسدس، آقای بیات دوست داشتن من مونوپول باشم با ایشون، ولی من بهشون گفتم و دلیل همین بود، گفتم شما خودتون منو با آقای تقی‌پور آشنا کردید و ما 7 سال رو آلبوم آخرین غزل کار کردیم، آیا اینو ضبط نکنید؟ آقای بیات جواب من ندادن.
پرنده هم قفص هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریده.
راستی چند وقت پیشم یه شایعه کوچیکی وجود داشت که مانی رهنما میخواد بره.
کجا میخواد بره؟
فکر کنم خارج از کشور.
ما نیمه بیشتر عمرمون در این مملکت سپری شده، خوبیهای بسیارش و خب خدای نکرده کاستیهای خیلی کمش هم ساختیم، در حال با این سیستم کار کردیم، ولی خب خیلی سخته. یعنی واقعا مخصوصا تو این دو ساله اخیر اصلا بسیار سخت شده برای کار کردن، به طوری که اصلا مثل این میمونه که به شما بگم دیگه اصلا کار نکن. بارها پیش اومده که من به این فکر گفتم، پیشنهاداتم بوده، ولی من فعلا به هیچ عنوان همچین تصمیم ندارم.
خیلی ممنون مانی رهنما که وقت تو در اختیار ما گذاشتی و ما هم در اینجا اگر موافق باشی یکی از کارهای جدید تو چشماتو ببنداروم اگه اشتباه نکنم با هم میشنویم.
بله بله قربون شما، مرسی.
چشماتو ببندارم، دستاتو به من بسپار، فرصت بده عاشق شم، لبخند بزن یک بار. از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای.
اما اگه از موزیک پاپ رسمی حتی با برچسب معترض بگذریم، این روزا یه جور موزیک معترض هم در پیوند با خشونت علیه جوونا تو ایران خودشو نشون داده و ویدیوی این موزیک هم خیلی گل کرده. ویدیویی که اونو یه جوون ایرانی ساکن لس آنجلس ساخته و به همین مناسبت همکارمون از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گلناز اسفندیاری نگاهی داره، هر چند کوتاه ولی جالب، به این ویدیو کلیپ.
ویدیو کلیپ No More Lies یا دروغ بس است بر اساس ترانه اتهام از گروه زیرزمینی رپ ماهور ساخته شده است که در آن به شدت از برخوردهایی که با جوانان به خاطر ترس لباس پوشیدن آنها می شود انتقاد کرده است. ویدیو با گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شروع می‌شود که در گفتگوی تلویزیونی می‌گوید سر و وضع و لباس پوشیدن جوانان مسئله‌ای نیست که دولت او به آن بپردازد.
الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشید، یا الان مشکل کشور ما اینه، یا مشکل مردم ما اینه.
ویدیو سپس با تصاویر زنی ادامه می‌یابد که در حالی که ماموران انتظامی وی را به سوی ماشین خود می‌برند فریاد می‌کشد و دست و پا می‌زند. سپس تصاویر بیشتری از دستگیری زنان و جوانان و نیز تذکر ماموران پلیس به آنها دیده می‌شود. ما مانی ترکزاده فعال ساکن لس آنجلس این ویدیو را تهیه کرده است. وی میگوید پس از اینکه کسی برای او ترانه اتهام را ایمیل کرد، تصمیم گرفت ویدیو را بسازد.
برام نوشت خواهش میکنم روی این ویدیو بسازید. من گوش دادم، دیدم این چقدر با این اتفاقایی که داره الان در ایران، این کسی که این آهنگ خوند واقعا کردیت رو باید بهش داد که چقدر حرف دل همه رو زد. اگر این آهنگ نبود فکر نکنم ویدیو من، این ویدیو چون بود تأثیر ولی نمیذاشت به اون اندازه‌ای که واقعا گذاشت.
مانی ترکزاده که 29 سال دارد میگوید وی تصاویر و ویدیوهایی را که در اینترنت موجود بود مونتاژ و ادیت کرد. وی میگوید از موقعی که ویدیو کلیپ در اینترنت قرار گرفته شده، پیام‌های بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان دریافت کرده است.
خیلی ایمیل داشتم، میبینم خیلی روش بحث میشه. حدود 95,000 تا هیت داشت. پیغام یکیه. همه ایرانی ها بهشون برخورده، واقعا عصبانی هست، خیلی خشم توی این نوشتهاشون، از خیلی ناراحت.
مقامات ایرانی گفتند که طرح مبارزه با بدحجابی برای ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه انجام می شود. مقامات از این طرح دفاع کردند و گفتند که بدحجابی به امنیت اخلاقی آسیب می زند. ترانه اتهام می گوید که دولت باید به مداخله خود در زندگی خصوصی جوانان پایان دهد. این ترانه میگوید مقامات ایرانی باید جوانان را به حال خود بگذارند.
مردم میترسن از خونه بیان بیرون. میگن که از خونه رو زنگی سرشون رو میگرفتن. اینکه اینو تا یکی دوست های زنگی سرشون رو بگیرن.
سال انسجام خود این
اتحا. کیوان حسینی از همکاران رادیو فردا که با موسیقی زیرزمینی ایران از نزدیک آشناست میگوید ترانه اتهام بازتاب نگرانی ها و ترس فزاینده از طرح اخیر دولت برای مبارزه با بدحجابی است.
جنبش موسیقی زیرزمینی ایران در محتوا هم بسیار وام میگیره از اتفاقات و مشکلاتی که جوانای ایرانی دارن و اون رو منعکس میکنه، که یکی از چیزهایی که در چند ماه اخیر طبیعتا خیلی مورد توجه جوانا بوده و خیلی دربارش صحبت شده همین موضوع لباس پوشیدنشون و برخوردی که نیرو انتظامی کرده با اون، طبیعتاً انعکاس پیدا کرده توی موسیقی و ویدیوهایی که در این باره ساخته میشه.
ترانه اتهام میگوید جوانان دائما با اتهامات گوناگونی مواجه میشوند. این ترانه میگوید دائما به جوانان گفته میشوند چگونه باید لباس بپوشند و چگونه باید رفتار کنند. مانی ترکزاده تهیه کننده ویدیو کلیپ دروغ بس است میگوید طرح دولت مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است، اما وی میافزاید که ماهور با ترانه خود یک گام فراتر گذاشته است. وی میگوید این ترانه صدای ایرانیانی را منعکس میکند که نمیتوانند آزادانه طرح دولت برای مبارزه با بدحجابی را مورد انتقاد قرار دهند.
من الان تو کشور آزادی هستم، من اینجا امکانات دارم، اون جوان هم اونا هم میخوان آزاد باشن. این موقعی که ایران به ما نیاز داره باید ما ایرانی باشیم، فقط نه برای بازی های فوتبال. ما کاری داریم که صدای سانسور شده اون جوان های داخل باید باشیم.
ویدیوی دروغ بساس با تصاویر یک مامور پلیس زن به پایان میرسد که به زن جوانی در تهران درباره پوشش او تذکر میدهد.
پشتتون موهاتون معلومه، بعد مانتوتونم که هم سلوارتونم که کوتاهه. شما با ما تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولی با شما داریم.
این گونه تذکرهای این روزها در ایران زیاد شنیده شده و ممکن است باعث شود تا منتقدان به وعده فراموش شده رئیس جمهوری ایران اشاره کنند که گفته بود لباس جوانان مسئله کشور و دولت او نیست.
مردم میترسن از خونه بیان بیرون. میگن که
گزارش گلناز پیام بخش برنامه این هفتمون بود. با برنامه خودتون نگاه تازه میتونین به شماره یه تلفن 20420221 1241414 تماس بگیرین و نظرات و سوژه های پیشنهادیتون رو با ما در میون بذارین. شبهایی پر از جنبش و موسیقی داشته باشین.
آقوش تو دنیام نازدون گل بادون سرمان متحمل کن آروم بخواب آروم.
شماره تلفن پیامگیر تماس با تهیه کننده برنامه نگاه تازه محمد زرقامی را یک بار دیگر اعلام می کنم: 00420221124113. پیش از اینکه مجله شامگاهی را ببندیم، از شنوندگان ورزش دوست عذرخواهی می‌کنم که به دلیل کمی وقت نشد که گزارش ورزشی امروز را تقدیمشان کنیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید.